میگیم مشخص بکنم، یه اتفاقی که میفته، خیلی از افراد انواعی از دردهایی رو که در سر و صورت دارند این رو به سینوزیت نسبت میدن. خدمتتون عرض کنم اینجوریه که مثلا خیلی از افراد وقتی باد به سر و صورتشون میخوره، اینها سردرد میشن و این سردردها رو به حساب سینوزیت میذارن و خب این رو ما خیلی شایع میبینیم. باید بدونیم که ذاتاً سینوزیت در اثر تماس هوای سرد با سر و صورت اتفاق نمیفته. خب الان علائم و مثلا عواملی رو که باعث ایجاد سینوزیت میشه من خدمتتون نام بردم، هیچ وقت نشانه از اینکه مثلا هوای سرد به سر صورت بخوره نیست. اتفاقی که میفته این هست که اون بیماری که در اثر تماس هوای سرد به سر و صورت، پوست سر و صورت و حالا حتی مقاطع بینی باعث ایجاد سردرد میشه، در اکثر مواقع یه جور از دسته بیماری های میگرن و شبه میگرنیه و اون سردردها از دسته دردهای میگرنی هست. این تفاوت بایستی که مشخص بشه. خدمتتون عرض کنم که تقریبا ما سینوزیتی نداریم که در اثر تماس هوای سرد این اتفاق بیفته، بجز رینوسینوزیت آلرژی. کلن آلرژی در اثر سرما تشدید پیدا میکنه. در اینچه کسانی که مبتلا به زمینهای آلرژی هستن، خب بله، اون جریان هوا و مخصوصا سرما میتونه اون آلرژیشون رو تشدید بکنه و باعث بشه که خدمت ارزم گرفتگی بینی، آبریزششون اینها بیشتر بشه. معمولا با سردرد ایجاد نمیکنه. اگه یه کسی در اثر تماس هوای سرد با سر صورت سردرد داره، این تقریبا تشخیصش به احتمال خیلی زیاد یک جور از دسته دردهای میگرنی و شبه میگرنی و دردهای در حقیقت از اون دسته هست. چه این باید افتراق پیدا کنه، ولی عمدتا نشانه های رینوسینوزیت گرفتگی بینی، آبریزش، خلط پشت حلق و دردهای خفیف. خب مخصوصا در رینوسینوزیت های حاد هست که ما درد شدید روی یک سینوس خاص در حقیقت داریم که برای مدت کوتاهیه. باز اگه یک کسی طولانی مدت دردی داره، این به ندرت سینوزیت های مزمن کمتر ایجاد درد باز میکنن. اینها بایستی که در حقیقت مشخص بشه. آبریزش بینی، خلط، اینها بیشتر و مهمترین شاید گرفتگی بینی نشانه اصلی رینوسینوزیت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسش های تلفنی شما به دست ما رسیده، با هم این پرسش ها رو خواهیم شنید.
من یه خانم 64 ساله هستم. پاییز و زمستون که میشه مدام این سینوسام چرک میکنه. البته من سینوزیت مزمن دارم، سی تی اسکنم گرفتم، دکتر دیدن، ولی در حد عمل نیست، ولی دیگه کلافم میکنه. انحراف بینی هم دارم. میخواستم ببینم دستور دکتر چیه و همچنین پولیپ. خیلی متشکرم.
بینیم یه حالت گرفتگی داره و حس بویاییم یه مقدار ضعیفه. حتی عدسم که میکنم این هوا به راحتی خارج نمیشه. حس میکنم که اون فشار باد عدسه بیرون نمیاد. این رو علتش چیه اگر میشه توضیح بدید؟ تشکر.
کودکانی که زمینه آلرژی بینی یا همون سینوزیت آلرژیکا دارن، استفاده طولانی مدت از اسپری سدیم کلراید درشون مشکلی ایجاد نداره. سوال دیگه هم این است که اینایی که اسپری بینی کورتونی مثل ممتازون مصرف میکنن، تحت نظر دکتر استفاده طولانیشون آلرژی براشون نداره؟ یه توضیح در مورد این اسپری بدن ممنون میشم. خداحافظ.
من دو سال پیش سینوسامو با پولیپمو عمل کردم، بعد بویایی نداشتم اصلا. بعد از اینکه چند سال بود بویاییمو از دست داده بودم، بعد از عمل بویاییم باز به دست نیومده. باز الان سرما خوردم، میخوام ببینم باز تو مثل سینوسام مشکل پیدا میکنه بویاییم هم چجوری به دست بتونم بیارم. ممنون میشم. خدا.
من و پسرم سینوزیت داریم و من آبریزش شدید دارم. صبح که بلند میشم و سردرد و ایشون حتی صداش هم میگیره و بینیش گفتم پولیپ هم داره. آیا با عمل کردن این سینوزیت برطرف میشه یا نه باید همچنین مدارا کرد؟ ممنون میشم پاسخ بدم. ممنونم از برنامه خوب شما و همه گیر.
بفرمایید آیا تداوم بیماری سینوزیت می تواند در دراز مدت موجب بروز بیماری های آلرژیک مثل آست گردد و اینکه گاهی یک برجستگی های بالای پیشانی ایجاد میشه بعد از سرما، این هم از علائم سینوزیت یا ربطی نداره؟ با سپاس.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم. مورد اول گفتن که 64 ساله تو پاییز زمستون دائم درگیر سینوزیت هستن، علائم دارن، البته انحراف بینی و پولیپ هم دارن. شما فرمودین یکی از دلایل همین اشکالات ساختاریه و چیکار باید بکنن، چجور باش کنار بیان آقای دکتر؟
بله خب این حالتی که میگن در یه فصل خاصی خدمتتون عرض کنم یه همچین اتفاق قصهشون میفته، تقریبا میشه حد زد که احتمالاً یه زمینه رینوسینوزیت آلرژیک داره باعث این داستان میشه. در اون دوره شخص میتونه درمان‌های کنترل کننده آلرژی رو مثل اسپری ها رو استفاده کنه و خب این اسپری ها رو میتونن حتی طولانی مدت هم استفاده کنن. در اون فصولی که این حالت هست حتی بهتر قبل از شروع این بیماری یا با اولین علائم درمان استفاده بشه تا پیشگیری بشه از اینکه بخواد روی این رینوسینوزیت های آلرژیک یه در حقیقت عفونت حالا ویروسی یا باکتریایی سوار بشه و برای شخص مشکلی ایجاد بکنه.
و شنونده عزیز دیگر گفتن که دچار گرفتگی بینی هستن معمولا و حس بویاییشون هم کاهش پیدا کرده، حتی حس میکنن که وقتی عطسه میکنن به راحتی این هوا خارج نمیشه از بینی، علت خاصی میشه براش مطرح کرد؟
بله خب ایشون میتونه مبتلا به دلایل متفاوتی از رینوسینوزیت باشه، ذاتاً میتونه فقط یک رینوسینوزیت مثلا آلرژیک باشه، ولی خب یه همچین علائمی میتونه نشانه های پولیپ بینی هم باشه، یعنی گرفتگی بینی، کاهش حس بویایی میتونه نشانه پولیپ باشه. درنچه من توصیه میکنم حتما مراجعه به پزشک گوش حلق و بینی داشته باشن، بررسی معاینه و حتی اگه لازم باشه سی تی اسکن انجام بشه که خدمتتون عرض کنم که اگر اشکالی در ساختار بینی و سینوس وجود داشته باشه بتونه درمان مناسب واسش انجام بشه.
عزیز شنونده گفتن که کودکشون با زمینه آلرژی که داره مرتب مجبورن که از اسپری سدیم کلرید استفاده بکنن و نگران حتی داروهای دیگری هم هستن که فرد مجبور هست اون رو طولانی مدت استفاده بکنه. توصیه‌تون چیه آقای دکتر؟
خدمتتون عرض کنم که خب بچه‌ها که رینوسینوزیت آلرژیک دارن یا حالا حتی بزرگسالان فرق زیادی نمی‌کنه، استفاده از اسپری های کلر سدیم یا حالا به هر حال شستشوی بینی ما توصیه می‌کنیم. در حقیقت توجیه بسیار ساده‌ای داره. رینوسینوزیت آلرژیک در اثر وجود ذرات حساس اجزایی که در هوا هست، اینها میاد روی مخاط بینی میشینه و یه چرخه آلرژی رو شروع میکنه در مخاط بینی که باعث التهاب و آلرژی میشه. ما این شستشو این ذرات پاک میشه، عملا آلرژی در ابتدای چرخش میتونه که کنترل بشه. در نتیجه شستشوی مخاط بینی در رینوسینوزیت آلرژیک میتونه بسیار کمک کننده باشه با همین حالا اسپری های سدیم کلوراید یا به حال شستشوی بینی با سرم فیزیولوژیک. در مورد اسپری های کورتونی که پرسیده بودن، اگر یه کسی حالا با درمان های دیگه رینوسینوزیتش کنترل نشه، رینوسینوزیت آلرژیکش کنترل نشه، بله میتونن از اسپری های کورتون استفاده کنن. این اسپری ها مثلا اسپری های جدید طوری طراحی شدن که جذب به داخل بدنشون بسیار کمه، یعنی در اغلب مواقع انواعی از این اسپری های جدید 99.9% یا حتی بیشترشون همونجا تو بینی اثر میکنه، همونجا از بین میره، وارد جریان خون نمیشن که بخوان نگران عوارض استفاده از کورتون باشن و این اسپری ها با دوز بسیار کم هست. در نتیجه استفاده حتی طولانی مدت ولی تحت کنترل پزشکشون، اگه پزشکشون تجویز کرده براشون، نگران استفاده نباشن، داروهای بسیار مؤثر و با عوارض بسیار بسیار جزئی هستن، در نتیجه میتونن برای کودکشون یا حالا حتی بزرگسالان این رو استفاده طولانی مدت هم داشته باشن.
گفتن که 2 سال پیش جراح پولیپ شدن ولی بویایی خیلی وضعیتش بهتر نشده بعد از جراحی. نیاز به زمان داری یا توصیه دیگری داری دکتر؟
خدمتتون عرض کنم بویایی کلن یه حس خیلی نازک نارنجیه، یعنی خیلی زود میتونه که در اثر اتفاقاتی که تو بینی و سینوس میفته بویایی کاهش پیدا کنه یا قطع بشه. حالا برگشتش هم خدمتتون عرض کنم هست. این کاهش حس بویایی میتونه در اثر 2 مکانیسم متفاوت اتفاق افتاده باشه. یکی آسیب و یا حتی از بین رفتن گیرنده های بویایی که در بسیاری از مواقع بیماری های ویروسی مثلا آنفولانزا یا حتی مثلا الان چیزی که همه ما باهاش دیگه تقریبا آشنا هستیم کرونا. در دوره کرونا ما تعداد قابل توجهی از مریض ها رو داشتیم که اصلا یکی از نشانه ها و علائم بیماری از این رفتن حس بویایی می بود و البته خب این باعث آسیب به گیرنده های بویایی ما در سقف بینی میشه و میتونه حالا در بعضی از مواقع برگشت پذیر باشه بسته به میزان آسیب، ولی در بعضی از مواقع ممکنه برگشت ناپذیر هم باشه. البته ما بیماری های دیگه هم داریم که میتونه در حقیقت گیرنده های بویایی رو آسیب بزنه. یه سری از بیماری های نورولوژیک و اینها هست که میتونه آسیب بزنه به اونها، ولی یه مکانیسم دیگری داریم که میتونه باعث کاهش بویایی بشه و این که هوای تنفسی ما به اون سقف بینی نرسه. یعنی با وجود که گیرنده های بویایی ما سالمن و کار میکنن، مثلا اگر یک شخصی پولیپی داشته باشه یا ترشحی داشته باشه یا به علت تورم مخاط هوا نتونه به اون سقف بینی جایی که گیرنده های بویایی ما هستن برسه، خب عملا بویایی اتفاق نمیفته. برای اینکه ما بویایی داشته باشیم جریان هوا رو در اطراف گیرنده های بویایی در سقف بینی نیاز داریم. اینشون که میفرمان پولیپ داشتن عمل کردن، احتمالاً هنوز مقداری از تورم در سقف بینی یا حتی پولیپ ها در سقف بینی هست یا دوباره تشکیل شده که اگر در حقیقت حالا با معاینه و بررسی ها نشون داده شد که پولیپ ها هنوز هست، ممکنه نیاز به جراحی مجدد داشته باشن یا درمان دارویی بخواد تا این پولیپ ها بهتر بشه. ولی خب باید بدونن که در بسیاری از مواقع ممکنه حتی با برطرف شدن پولیپ ها هم بویاییشون بر نگرد.
و عزیز شنوندهی در مورد خودشون و پسرشون گفتن که معمولا آبریزش شدید داریم، گرفتگی صدا داریم و البته در حالت پسرشون گفتن اون گرفتگی صدا هم داره و البته برای پسرشون گفتن که پولیپ همیشون داره. اینا هم نشانهای سینوزیت هایی
اینها میتونه بله احتمالا باز بیشتر بسته که مدت زمانش داره میتونه علائم رینوسینوزیت های آلرژیک باشه. اگر کوتاه باشه ممکنه همین نشانه های رینوسینوزیت های خدمت عرض کنم که ویروسی هم باشه، ولی اگه شخصی میگن که دیدن رفتن معاینه کردن و پولیپ بوده، خب در اون صورت دیگه این اون پولیپ ها داره رینوسینوزیت ایجاد میکنه که در بسیار مواقع نیاز به درمان های حالا دارویی با مثلا کورتون و یا در موارد اگه جواب نده نیاز به جراحی داشته باشه.
آیا تداوم سینوزیت منجر به آسم میشه؟
خدمتتون عرض کنم که آسم عملا یک بیماری سیستم تنفسیه، یعنی آلرژی سیستم تنفسی. اگر ما رینوسینوزیت آلرژیک داشته باشیم و این درمان نشه، میتونه در حقیقت در طولانی مدت همین آلرژی رو ما در سیستم تحتانی تنفسی هم مثل ریه ها داشته باشیم و خدمتتون عرض کنم زمینه های، یعنی کسی که رینوسینوزیت آلرژیک داره احتمالاً زمینه آسم هم داره. از اون ور برعکسش هم باید بدونیم که درمان مناسب رینوسینوزیت آلرژیک و یا مثلا حتی پولیپ بینی در کسی که آسم داره میتونه آسمش رو خیلی بهتر کنترل بکنه و با درمان مثلا بینیش در اکثر مواقع آسمش هم خیلی بهتر کنترل و درمان میشه و نیاز مثلا به اسپری ها یا داروهای دیگه ای که بخواد استفاده کنه برای آسمش کمتر میشه.
فرمودن که بعد از سرمای برجستگی رو پیشونی اتفاق میفتین، دلیلش چیه؟
والا سینوس ها در داخلی محفظه استخوانی بسته هستند و خدمتتون عرض کنم حتی التهابش معمولا نباید در بیرون دیده بشه. معمولا اینطور نیست، یه تورم خفیفی ممکن اگه واقعا یه سینوزیت داخل بینی سینوس باشه در حقیقت در بیرون دیده بشه، ولی معمولا این فقط در سینوزیت های حاد یه همچه اتفاق میفته، یا اگر عارضه ایجاد شده باشه، آبسه ایجاد شده باشه که خب اون خیلی پر سر و صداست و این اینجور نیست که به دنبال هر سرماخوردگی ما یه تورمی داشته باشیم. این بیشتر خدمتتون عرض کنم احساس درد و ناراحتی که شخص میتونه روی پیشونی داشته باشه، این در حقیقت تصور تورم رو و پوری رو ایجاد میکنه که باعث این احساس میشه. در اکثر مواقع وقتی سرما به سر صورتشون میخوره خود پوست ملتهب میشه، نه اینکه واقعا سینوس ها بخواد درگیر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. تعداد پرسش ها بسیار زیاد، وقت ما اندک، سعی میکنیم که مطلب باقی مونده رو خدمتتون بگیم که تقریبا میتونه به خیلی از پرسش ها پاسخ بده. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در مورد ریناسینوزیت.
سبک زندگی،
خود مراقبتی،
مهمترین عوامل خطر کدامند؟
خود را چگونه ارزیابی کنیم؟
پیشگیری. تغییر نگرش و رفتار.
فراسو، برنامه از
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو از رادیو سلامت.
یه شنونده از زیر رجوع شنا پرسیدن، شنا کردن چقدر عامل خطر آقای دکتر؟ ضمن اینکه ما میخوایم تشخیص و درمان یه کلیاتی بر ما بفرمایید شما.
خدمتتون عرض کنم شنا کردن معمولا تو کسی که مشکلی نداره خب نباید همچی چیزی رو ایجاد کنه. اتفاقی که در مورد شنا میفته در کسایی که زمینه آلرژی دارن اون کلور استخر هست که بسیار حساسیت زاست و در بسیاری از افراد میتونه آلرژی شدیدی رو تو مخاط بینی ایجاد بکنه. خدمتتون عرض کنم که اگه کسی به کلور حساسیت داره و یا میره تو محیطی که در حقیقت اون بوی کلور و هست و باعث مشکل میشه براش، حالا یا باید تو محیط هایی بره که در حقیقت کلورش کنترل شده تر باشه، یا قبل و بعد از استفاده از استخر و در محیطی که در تماس با اون کلور هست بایستی که از داروهای کنترل کننده آلرژی استفاده کنه تا این مشکل براش پیش نیاد.
بله. آیا تو کسی که معمولا همیشه درگیری و التهاب لوزه داره میتونه که منجر به سینوزیت هم بشه؟ ربطی اصلا این دوتا با هم دارن؟
خب این دوتا نهایتا خیلی از نظر در حقیقت موقعیت آناتومیک به هم نزدیکن و در بسیار از مواقع خب عفونت‌های فوقانی تنفسی همراه هم هستن، یعنی ما رینوسینوزیت ها رو با انواعی از در حقیقت التهاب های حلق، گلو و حالا لوزه ها میبینیم، ولی لزوماً اینطور نیست. یعنی کسی ممکنه صرفاً التهاب و عفونت لوزه رو داشته باشه ولی بینی سینوسش پاک باشه و برعکس، ولی خب همراهیش با هم کم دیده نمیشه.
بله. این مراقبت های معمولی که حالا ما نمیخوایم خیلی، چون باید به هر حال پزشک کسی که گرفتاری شدن تشخیصشو بذاره و درمان متناسب با اون دلیل رو هم بگه، اما مراقبت معمولی که همه به هم توصیه میکنن، بخور گرم، بخور سرد، نمیدونم پوشوندن سر و کله، چیزای مراقبت عمومی که معمولا میشه خود فرد انجام بده، چه توصیه هایی دارید آقای دکتر؟
خدمت رو عرض کنم در مورد رینوسینوزیت آلرژیک، خب ما توصیه میکنیم بهترین کار، بهترین خود مراقبتی شاید این باشه که شخص اول پیدا کنه به چه چیزی حساسیت داره و سعی کنه از اون پرهیز کنه و حالا اگر تونست پرهیز کنه که چه بهتر، نتونست بایستی که درمانهای کنترل شونده آلرژیک رو استفاده بکنه و همونطور که عرض کردم شستشوی بینی میتونه بسیار کمک کننده باشه برای اینکه چرخه آلرژی رو کنترل کنه. در مورد رینوسینوزیت عفونی، حالا انواعش چه ویروسی باشه چه باکتریایی و یا حتی قارچی، خدمتتون عرض کنم شروعش به هر حال یک عامل بیماریزای بیرونیه، در نتیجه خود مراقبتی های عمومی، یعنی از تماس و مثلا روبوسی با افرادی که سرما خورده هستن زمینه یه بیماری رو دارن، باید سعی کنن پرهیز بشه و افرادی که سرما خورده هستن هم باید سعی کنن از حضور در جامعه و مخصوصا جاهایی که پر جمعیت هست و احتمال انتقال این ویروس هست در حقیقت جلوگیری بشه و استفاده از ماسک میتونه در حقیقت از انتقال این ویروس ها از شخص بیمار به افراد دیگه تا حد زیادی جلوگیری کنه. در موارد دیگه مثلا انحراف بینی یا تغییرات آناتومیک یا وجود تومورها، این دیگه چیزهایی هست که باید حتما به پزشک مراجعه کنن و حالا با درمان مناسب و یا جراحی خدمتتون عرض کنم که این خدمتتون عرض کنم درمان واسه شون انجام میشه.
بله، و کسایی که آقای دکتر میگن که چند تا پیامک داریم، درگیری ترشحات پشت حلق دارن که با آنتی بیوتیک جواب نمیده، یعنی نه به شستشو نه با آنتی بیوتیک، توصیه خاصی برشون دارین؟
من یه توضیح در همون اوایل برنامه راجع به ترشحات پشت حلق دادم. ترشحات پشت حلق که گفتم میتونه خیلی وقتای چیز در حقیقت نرمال و طبیعی و روند فیزیولوژیک طبیعی باشه و خیلی وقتا واقعا نیاز به کاری خاص نداره. اگه غلظت یا حجم ترشحات تغییر کرده باشه باید درمان بشه. یه علت دیگه ای هم که میتونه خلط پر، یعنی احساس خلط پشت حلق داشته باشه، تورم گلوه که میتونه به دلایل دیگه ای مثلا رفلاکس اتفاق بیفته. کسی که مبتلا به رفلاکس است گلوش ملتهبه و این التهاب حلق و گلو، این ترشحات طبیعی که از پشت حلق از پشت بینی داره وارد حلق میشه رو مرتب احساس میکنه و در نهایت بعضی از افراد خیلی حساسن به اتفاقات طبیعی که میتونه توی بدنشون بیفته و زمینه های روحی روانی میتونه عامل این باشه. درنچه عملا اگر معاینه شدن و دیدن که بیماری عفونی یا حالا علتی که بتونه درمان بشه نباشه، باید یاد بگیرن که این خلط ها رو ترشحات رو قورت بدن و سعی نکنن که اصلا خارجش بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر پژمان برقی برای حضور ارزشمند شما در این شبکه رادیویی و این برنامه فراسو. تعداد پرسش ها بسیار زیاد بود، اگر بخشیش رو ما نتونستیم مطرح بکنیم بر ما ببخشید، همچنان پیگیر برنامه ما از رادیو سلامت باشید و موضوع رینوسینوزیت یا سینوزیت رو امروز در موردش صحبت کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. یکی از نگرانی هایی که مطرح هست افزایش جمعیت سالمند هست بدون پیشبینی برطرف کردن نیازهای این جمعیت.
مثلا وزارت راه و شهرسازی نباید منتظر بماند یک دستگاهی مثل دسترسی بیادش بگه آقا شما در خونه هایی که دارید میسازید یک جوری بسازید که آدم سالمند بتونه درش تردد کنه.
مطالبات خیلی زیاد هست در این زمینه. قرار هست با جمعیت سالمند آینده چه کنیم و چگونه باید نیازهاشون رو برطرف بکنیم؟
در جاهای مختلف مثلا از وزارت بهداشت از کمیته امداد امام میپرسن و مسئول مربوطه هم به درستی میگه که خب همه اینا که دست من نیست.
چشمنداز
در یک کلام من فکر میکنم که سالمندان در درجه اول بایستی مراقب سلامتی خودشون باشن، خانواده ها اینها رو ارزشمند بدونن، مطمئن باشن که با رفتن اونها و خالی شدن جاشون راحت نخواهند بود بلکه مشکلات دیگه ای اونها رو احاطه خواهد کرد.
دوشنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کساییه که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریج سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
خودخواهانه عمل نکنید و زمینه رو آماده کنیم برای آینده، تازه هموارتر کنیم. آینده، آینده این ایران عزیز، آینده هموطنان ما درخشانتر باشه و این به دستان تک تک ما هست.
از زمانی که بشر شروع میکنه به زندگی کردن به دنبال نور میره، نور انرژی دیگه. تا الان که ما دور هم جمع شدیم توی کافه، نور، یه دورنما، فضای قشنگ، همه داریم از نور استفاده میکنیم، درسته یا نه؟ خب فرض بر این بگیرید قبل از شما کیا بودن؟ الان مگه هستن؟ نه. بعد از ما هم یه سری هستن منتظرن، قرار نیست همه رو ما بخوریم.
ما راه بهینه سازی رو بگیم، ما شروع میکنیم برای اینکه انرژی رو بتونیم کمتر مصرف کنیم، شاید تقسیم شه برای هموطنان ما، برای آیندگان بمونه. میدونین این هی ذخیره میشه دیگه. ما اگر به آینده، همه چی به آینده خیلی ربط داره، اگه ما عمیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم که همه چیمون، یعنی ساختار کلیمون، چه از نظر تکنولوژی، چه برق، چه نمیدونم مصرف آب، همه اینا درست میشه. من فکر میکنم که یکی از موارد همین لامپ کم مصرفه. یکی از موارد اینه که واقعا آدم بتونه کنترل کنه.